کنتین آریسا حس می کرد که پیری او چون نهری جاری شده بر زمین نیست، بلکه یک چاه ویل است که حافظش از سر دیگر چاه بیرون می ریزد و مغزش را تهی بر چاه می گذارد. از ابتکاراتش کاسته می شد. بعد از چند روز کشیک دادن در حوالی ویلای لامانگا متوجه شد که روش جوانانش موفق نمی شود درهای بسته سوگواری را باز کند. یک روز صبح وقتی داشت در دفترچه تلفن عقب شماره می گشت، بر حسب اتفاق چشمش به شماره تلفن او افتاد. تلفن کرد. تلفن مدتی زنگ زد و عاقبت صدای او به گوشش رسید. صدای جدی که به صدای او شباهت نداشت. زن گفت: الو؟ بدون آنکه حرفی بزند گوشی را گذاشت. ولی فاصله بی انتهای آن صدای غیر قابل دسترس به هر حال به او قوت قلبی بخشید. در همان ایام بود که لئونا کاسیانی تولد خود را جشن گرفت و گروهی از دوستان نزدیک را به خانه‌اش دعوت کرد. فلورنتینو حواسش جمع نبود و آب خوراک مرغ را روی خود ریخت. زن نوک یک دستمال سفره را در لیوان آب خیس کرد و یقه او را پاک کرد. بعد هم خود دستمال سفره را به جلوی یقه او فرو برد تا از حادثه ناگوارتر جلوگیری کند. به شکل بچه‌ای سال خورده بر جای مانده بود. زن متوجه شد که در حین غذا چندین مرتبه عینک از روی چشم برداشت تا با دستمالش آن را پاک کند، چون از چشمانش آب می آمد. با رسیدن به قهوه فنجان به دست خوابش برد و زن هم بدون آنکه بیدارش کند فنجان را از دستش بیرون آورد. ولی چرت او پاره شد و با حالتی خجلت زده گفت: فقط میخواستم کمی به چشمانم استراحت بدهم. وقتی لئونا کاسیانی داشت میرفت بخوابد، متعجبانه در فکر این بود که سال خوردگی او تا چه حد عیان شده است. برای مراسم سالگرد وفات خوونال اوربینو در کلیسای جامع، خانوادش برای خیلی ها کارت دعوت فرستادند. در آن زمان فلورنتینو آریسا نامی شماره 132 را فرستاده و هیچ گونه جوابی دریافت نکرده بود. همین امر باعث شد که گرچه او را به مراسم ختم دعوت نکرده بودند، بدون دعوت در آنجا حضور یابد. تصمیمی بود بسیار بیباکانه. مراسمی بود که بیشتر به جشن شباهت داشت تا به ختم. نیمکت‌های ردیف اول برای اعضای خانواده تخصیص داده شده و روی پلاک مسی نام هر کس بر پشتی صندلی نوشته شده بود. فلورنتینو آریسا که زودتر آمده بود تا در جایی بنشیند که فرمینو داسا به خوبی ببیندش، فکر کرد که بهترین محل آن نیمکت‌های وسط است. همانهایی که پشت نیمکت‌های ردیف اول واقع شده بودند. ولی کلیسا چنان شلوغ شد که او در آنجا نیز جای خالی پیدا نکرد و آخر سر در جایی نشست که برای اقوام فقیر در نظر گرفته شده بود. از آنجا فرمینو داسا را دید که دست به زیر بغل پسرش وارد می شود. پیراهنی آستین بلند از مخمل مشکی به تن داشت. هیچ گونه زینت آلاتی به خود آویزان نکرده بود. تمام دکمه های لباسش از بالا تا پایین بسته شده بود، از یقه تا نوک پا، درست مثل لباده اسقف ها. به جای کلاه هم شال تور اسپانیولی به روی سر انداخته بود. بیوه زنهای دیگر کلاه بر سر داشتند و علاوه بر آنها خیلی از خانمهای شوهردار دیگری که آرزوی بیوه زن شدن را در دل می پروراندند. چهره باز او به مرمر شباهت داشت. چشمانش که بار دیگر نیزه پرتاب می کرد در زیر نور چلچراغهای وسط کلیسا، جدا از چهره او برای خود زندگی جداگانه‌ای داشتند و چنان با قامتی استوار، با اعتماد به نفس و با وقار قدم بر می داشت که اصلاً به نظر نمی رسید از پسر خودش پیرتر است. فلورنتینو آریسا که سر پا ایستاده بود، نوک انگشتانش را روی لبه نیمکت تکیه داد تا از سرگیجه خود جلوگیری کند. حس می کرد که فرمینا و خودش در فاصله 7 قدمی یکدیگر نیستند، بلکه در 2 روز متفاوت از زمان قرار دارد. فرمینو داسا از نیمکت خانوادگی جلوی نمازخانه مراسم را می‌دید. تقریباً برای تمام مدت سر پا ایستاده بود، ولی با حواسی جمع و دقیق، مثل زمانی که به اپرا می‌رفت. ولی آخر سر آداب و رسوم آن گونه مراسم سوگواری را رعایت نکرد و در جای خود منتظر نماند تا بقیه جلو بیایند و به او تسلیت بگویند. خود او از جا بلند شد تا برود و یکی یکی از مدعوین تشکر کند. حرکتی بود بس غیرعادی که با اخلاق او بسیار جور در می آمد. از جلوی همه عبور کرد، تشکر می کرد و با یک یک حاضران احوال پرسی می کرد، تا اینکه به نیمکت‌های خاص اقوام فقیر رسید. بعد نگاهی به اطراف خود انداخت تا ببیند که کسی را جا نینداخته است. آن وقت بود که فلورنتین آریسا حس کرد بادی مافوق و طبیعه دارد زیر پایش را خالی می کند. داشت تعادل خود را از دست می داد. زن او را دیده بود. در واقع فرمینا داسا خود را از گروه همراهانش جدا کرد، درست مثل کاری که در مجالس میهمانی می کرد. بعد دستش را به طرف او دراز کرد و با لبخندی بسیار شیرین گفت: متشکرم که تشریف آوردید. او نه تنها تمام آن نامه ها را دریافت کرده و با علاقه خوانده بود، بلکه در آنها دلایلی جدی دیده بود که باید درباره اشان تعمق می کرد. آری، دلایلی برای زنده ماندن. سر میز با دخترش صبحانه می خورد که اولین نامه را دریافت کرد. با کنجکاوی دیدن آن که با ماشین تحریر که نحوه بسیار جدیدی بود نوشته شده است آن را باز کرد. با دیدن حروف اول اسم او چهرش گلگون شد، ولی بلافاصله بر خود مسلط شد و نامه را در جیب پیش بندش فرو برد. گفت: تسلیت نامه ایست از جانب مقامات دولتی. دخترش با تعجب گفت: هر که می بایستی تسلیت می گفت تا حالا گفته است. ولی او مصممانه جواب داد: به هر حال این هم یک نامه تسلیت دیگر است. خیال داشت بعد قبل از آنکه باز دخترش از او چیزی بپرسد آن را دور از چشم دختر و مستخدمه ها بسوزاند. ولی به هر حال کنجکاوی بر او غلبه کرد تا قبل از سوزاندن بار دیگر نگاهی به آن بیندازد. انتظار داشت جواب آن همه ناسزا را دریافت کند که درست از لحظه فرستادنش پشیمان شده بود. ولی از همان آغاز با دیدن عنوان سلطنتی خودش و اولین پاراگراف درک کرد که در جهان چیزی تغییر کرده است. چنان کنجکاو شده بود که رفت و در اتاق خواب را بست تا به خیال آسوده قبل از سوزاندن بار دیگر نامه را بخواند. پشت سر هم سه بار آن را خواند. افکاری بودند درباره زندگی، عشق و پیری و مرگ. افکاری بودند که اغلب مثل یک مشت پرنده شبانه به ذهن خود او نیز هجوم می آوردند. ولی وقتی سعی می کرد آنها را بگیرد، فقط مشتی پر در دستش بر جای می ماند و بس. افکار خودش را می دید که در نامه نوشته شدند واضح و ساده، درست به همان نحوی که خودش مایل بود بر زبان می آورد. بار دیگر دلش سوخت که دید شوهرش مرده است و او نمیتواند در مورد آن مسائل با او صحبت کند. مثل همیشه که شبها قبل از خواب مسائل روزانه را برای هم تعریف می کردند. داشت با فلورنتینو آریسای جدیدی آشنا می شد که افکار و عقایدش چنان عاقلانه بود که اصلاً به نامه های تبالود جوانیش و به رفتار غم‌انگیز تمامی عمرش شباهتی نداشت. کلمات مردی بودند که به عقیده ام اسکولاستیکا از حضرت عیسی مسیح الهام گرفته بود. از این فکر درست مثل همان دفعه اول به وحشت افتاد. به هر حال آنچه خیالش را راحت کردیم بود که آن نامه از طرف یک پیرمرد عاقل بود. تکرار آن عمل توهین‌آمیز شب سوگواری نبود. حرکتی بود بسیار شرافتمندانه تا گذشته را محو. نامه های بعدی خیالش را کاملا آسوده کرد. به هر حال همه را سوزاند. البته بعد از آنکه آنها را با علاقه خواند. هرچه بیشتر آنها را می سوزاند، در ته دل بیشتر خود را مقصر احساس می کرد. سرانجام وقتی نامه ها شماره گذاری شدند، عذر اخلاقی به دست آورد تا دیگر آنها را از بین نبرد. درست همانطور که در انتظار بهانه‌ای بود تا خود را تبرئه کند. منظور ابتدایی او به هر حال این نبود که نامه ها را برای خودش نگاه دارد. میخواست در اولین فرصت مناسب تمام آنها را به فلورنتینو آریسا بازگرداند تا چیزهایی که آنطور برای بشریت ارزشمند بودند گم نشود و از بین نرود. بدبختی در این بود که زمان میگذشت و نامه ها پشت سر هم میرسیدند. هر 3-4 روز یک نامه در تمام سال. نمی دانست چگونه آنها را پس بفرستد. دلش نمی خواست او را برنجاند. از طرفی هم قادر نبود نامه‌ای بنویسد و در آن بیان کند که غرورش مانع می شود تا به نامه ها جواب بدهد. گذشته 1 سال برایش کافی بود تا به بیوه‌زنی خود عادت کند. خاطره شوهرش دیگر مزاحم مسائل روزانه زندگیش نمی شد. دیگر به افکار محرمانش به منظورهای عادی و ساده‌اش دخالتی نمی کرد. خاطرش به حضوری مراقب تبدیل شده بود که بدون آنکه آزاری برساند راهنماییش می کرد. گاه او را می دید نه مثل یک شبح، بلکه زنده، آن هم درست در جاهایی که بیشتر کم بودش را حس می کرد. اطمینان حاصل می کرد که او واقعا زنده است. مردی زنده بدون هوس‌های مردانه، بدون خواسته‌های خانسالاری، بدون سماجت بوسه‌های بیجا که مدام به او حالی می کرد دوستش دارد، بدون کلمات مهربانانه‌ای که به او می گفت تا مدام نشان دهد که دوستش دارد. اکنون خیلی بهتر از زمانی که زنده بود درکش می کرد. نگرانی عشق او را می فهمید. نیاز او در اینکه اطمینان حاصل کند در آن زندگی اجتماعی، همسرش ستونی است که می تواند به آن تکیه کند. امریکا هرگز واقعیت نداشت. یک روز که نومیدیش به نهایت رسیده بود، سر شوهرش داد زد و گفته بود تو نمی فهمی که من چقدر احساس بدبختی می کنم. مرد مثل همیشه عینکش را از روی چشم برداشته و موجی از آبهای بلورین چشمهای بچگانش را به روی او پاشیده بود. بعد فقط با یک جمله تمام سنگینی شعور غیر قابل تحملش را به روی او فرو آورده بود. به یاد داشته باش که در زندگی زناشویی خوب سعادت مطرح نیست. پا بر جا بودن اهمیت دارد. از همان ابتدای بیوه‌زنی درک کرد که آن جمله آنطور که قبلا فکر می کرد معنی پستی در خود نهان ندارد، بلکه در واقع نوعی سنگ تعیین مسافت است تا دقیقا بتوانند ساعاتی سعادتمند را با هم بگذرانند. فرمینا داسا در سفرهایی که به دور دنیا می کرد هر چیز جدیدی را که برایش جالب بود می خرید. آنها را صرفا به خاطر غریزه ابتدایی خود می خرید و شوهرش هم دوست داشت آن خریدها را عاقلانه فرض کند. اشیایی بودند قشنگ و مفید، البته تا موقعی که در جاهای مناسب خود قرار داشتند، یعنی در ویترین مغازه های روم، پاریس و لندن یا نیویورک که سراپا در رقص می لرزید و آسمان خراش هایش تازه سر به آسمان می ساییدند. برای آنجا خوب بودند، نه برای تمرین والس های اشتراوس یک مبتدی یا نبرد های گلفشانی در 40 درجه حرارت در سایه. همراه خود 6 صندوق عمودی همراه می آورد. صندوق های فلزی و بزرگ که چفت آنها و گوشه هایشان از مس بود. مثل چند تابوت قشنگ. خانم و مالک آخرین شگفتی های جهان. چیزهایی که طبعاً ارزش آنها با طلا اندازه‌گیری نمی‌شد، بلکه سنجش آن در همان یک لحظه‌ای بود که یک نفر از اهالی خودشان برای اولین بار آنها را می‌دید، چون او در واقع آن چیزها را می‌خرید تا بقیه ببینند. خیلی وقت قبل از آنکه پیر شود، به سبکسری خود در چشم عامه واقف شده بود و اغلب خود او در خانه راه می‌افتاد و می‌گفت باید خودمان را از دست این همه آتش‌خوار خلاص کنیم، دیگر جای زندگی نداریم. دکتر اوربینو به جملات او میخندید، چون میدانست که فضاهای خالی شده در اندک زمانی بار دیگر پر میشوند. ولی او اصرار میورزید، چون واقعا دیگر جایی وجود نداشت و آن همه شئی نیز در واقع به هیچ دردی نمیخورد. پیراهنها از دستگیره در اتاقها آویزان بودند. پالتوهای زمستانهای اروپایی در گنجههای آشپزخانه چپانده شده بودند. در نتیجه وقتی صبح کلافه و خشمگین بیدار می شد، گنجه ها را بیرون می ریخت، صندوق ها را خالی می کرد، به انباری زیر شیروانی می رفت و همه چیز را به هم می ریخت و نبرد خود را با لباس هایی که همه زیاده از حد آنها را دیده بودند آغاز می کرد. کلاهایی که فرصت مناسب به دست نیاورده بود تا به سر بگذارد و عاقبت از مد افتاده بودند. کفش هایی که از کار کفاش های هنرمند اروپایی تقلید شده بودند، از آن کفش هایی که ملکه ها در جشن تاج گذاری به پا می کردند و خانم های خانواده های محترم از آنها خیلی بدشان می آمد، چون عین کفش هایی بودند که زن های سیاه پوست در بازار می خریدند تا فقط در خانه بپوشند. ایوان داخلی خانه به محل محاصره شبیه می شد. نفس کشیدن در خانه به خاطر نفتالین غیر ممکن می شد. ولی به هر حال در عرض چند ساعت آرامش بار دیگر بر خانه مستولی می شد. آخر سر هم دلش به آن همه پارچه ابریشمی که روی زمین افتاده بود می سوخت. به آن همه تور، به آن همه روبان، آن همه پوست روباه و تمام چیزهایی که محکوم شده بودند در آتش بسوزند. می گفت این یکی که خیلی حیف از سوزنده شود. با این همه مردمی که حتی نان شب ندارند در دهان بگذارند، سوزاندنش انصاف نیست. آتش به تعویق می افتاد. مدام به بعد موکول می شد و تنها چیزی که پیش می آمد این بود که اشیا فقط جا به جا می شدند. از جاهای ممتاز خود به استبل‌های قدیمی منتقل می شدند که به انبار چیزهای مناسب حراج تبدیل شده بودند و همانطور که شوهرش حد زده بود، جای خالی آنها بار دیگر بلا فاصله پر می شد. با اشیایی که لحظه ای عمر می کردند و می رفتند تا رسیدن به زمان آتش بعدی در گنجه ها جان بدهند. خود او می گفت باید راهی پیدا کنند که چاره اشیایی باشد که به هیچ دردی نمی خورند و در ضمن هم نمی شود آنها را دور انداخت. راست هم می گفت. از هجوم اشیا به جاهایی که برای زیستن در نظر گرفته شده بودند می ترسید. می دید که آنها چگونه برای خود جا باز می کنند و انسانها را عقب می زنند و پشتشان را به دیوارها می کوبند. برای همین بود که اقدام می کرد و آن چیزها را در جاهایی می گذاشت تا از نظر پنهان بمانند. برخلاف عقیده عمومی خیلی هم زن مرتب و منظمی نبود، اما برای پنهان کردن شلختگیش روش خاصی داشت. روزی که خوونال اوربینو درگذشت، مجبور شدند نیمی از اساسیه دفتر را بیرون بکشند و در اتاق خواب ها بگذارند تا بتوانند جسد او را دراز کنند. عبور مرگ از خانه راه حل را جلوی پایش گذاشت. وقتی البسه شوهرش را سوزاند، متوجه شد که دستش نلرزیده است و در نتیجه گاه آتشی روشن می کرد و چیزهایی کهنه یا نو در آن می افکند. آن وقت دیگر نه به قبطه ثروتمندان فکر می کرد و نه به عذاب وجدانش نسبت به فقیرهایی که داشتن از گرسنگی هلاک می شدند. آخر سر هم داد درخت انبه را ریشه کن کردند تا در آنجا نشانی از آن فاجعه وجود نداشته باشد. توتی زنده را هم به موزه جدید شهر هدیه کرد. عاقبت نفس راحتی کشید، چون بالاخره خانه ای را به اختیار خود درآورده بود که همیشه آرزویش بود. وسیع، راحت و تماماً متعلق به خود او. دخترش اوفلیا 3 ماه پیش او ماند و بعد به نیو اورلان برگشت. پسرش یک شنبه ها و گاه در بعضی از روزهای دیگر هفته خانواده خود را برای نهار به آنجا می آورد. دوستان نزدیک فرمینا داسا پس از سپری شدن بحران سوگواری بار دیگر به دیدن او می آمدند و در مقابل آن حیات خلوت و برهنه می نشستند. ورق بازی می کردند، دستورات آشپزی جدیدی همراه می آوردند تا در آنجا آشپزی کنند و او را از زندگی مخفیانه جهانی سیری ناپذیر مطلع می کردند که داشت بدون او به زندگی ادامه می داد. یکی از خانم هایی که بیشتر از سایرین با او معاشرت می کرد، لوکرسیا دل رئال دل اوبیسپو بود. خانمی از اشراف زادگان واقعی به سبک قدیم که همیشه با او دوست بود و با مرگ خوونال اوربینو به او نزدیکتر شده بود. درد مفاصل عذابش می داد و به خاطر زندگیی که اصلاً مطابق میلش نبود، افسرده بود. لوکرسیا دل رئال در آن زمان نه تنها بهترین مونس او شده بود، بلکه در مورد مسائل اجتماعی و جشنهای عمومی با او مشورت می کرد. فرمینا داسا از این موضوع خوشحال بود، چون می دید که خود اوست که دارد مفید واقع می شود و دیگر زیر سایه حمایت شوهرش نیست. با این حال می دید که بیش از پیش به او وابسته است. اسم زمان دختریش را که همیشه با آن صدایش کرده بودند از رویش برداشته بودند و بیوه زن اوربینو صدایش می زدند. باور نکردنی به نظر می رسید. ولی همانطور که سالگرد وفات شوهرش نزدیک می شد، حس می کرد که دارد به محیطی پا می گذارد که سایه و خنک و ساکت است. جنگلی آرام بخش. گرچه آن موقع چندان حالیش نبود، نه آن موقع و نه در چند ماه بعد که این تفکرات نوشته شده فلورنتینو آریسا است که آن همه کمکش کرده است که به آرامش برسد. آن نامه ها و در ضمن تجربیات خودش باعث شده بودند زندگی خود را درک کند و با وقار هرچه تمامتر بپذیرد که پیر شده است. ملاقات در مراسم سالگرد کلیسا فرصتی بود بسیار مناسب تا بتواند به فلورنتینا آریسا بفهماند که خود او نیز از تصدق سر نامه های آرام بخش او حاضر و آماده است تا گذشته را محو و فراموش کند. دو روز بعد از جانب او نامه‌ای دریافت کرد که با نامه های دیگر فرق داشت. نامه‌ای که با دست نوشته شده بود. روی کاغذ کاهی و اسم فرستنده بسیار مشخص در پشت پاکت. همان دست خط زیبای نامه های اول بود. همان طبع شاعرانه که این مرتبه فقط به خاطر سپاسگزاری از او بود. به خاطر پذیرفتن او در مراسم سالگرد در کلیسای جامع. فرمینا داسا تا چند روز پس از خواندن آن نامه با خاطراتی پریشان ولی در ضمن با وجدانی آرام به آن فکر کرد. طوری که در پنجشنبه بعد از لوکرسیا دل رئال دل اوبیسپو بی مقدمه پرسید که آیا فلورنتینا آریسا رئیس شرکت کشتیرانی رودخانه ای را می شناسد؟ لوکرسیا هم جواب مثبت داد. گفت ظاهراً مردی است منحرف و برایش همان شایعه همگانی را تعریف کرد. گفت گرچه مورد نظر خیلی هاست اما هرگز کسی او را با زنی ندیده است. فرمینا داسا از زمانی که به یاد می آورد این شایعات را در مورد او شنیده بود و هرگز نه آن را باور کرده و نه به آن اهمیتی داده بود. ولی وقتی چیزی را از دهان لوکرسیا دل رئال دل اوبیسپا شنید که زمانی درباره خود او هم شنیده بود، صلاح دید که او را سر جای خودش بنشاند. گفت که فلورنتینو آریسا را از زمانی که پسر جوانی بود می شناسد. گفت که مادر او در خیابان پنجره ها یک مغازه خرازی داشت که در آن پیراهن و ملافه های کهنه هم می خرید تا آنها را ببرد و در دوران جنگ های داخلی به عنوان باند زخم بفروشد. در خاتمه هم اضافه کرد مردمی هستند بسیار شریف. او مردی است خود ساخته. چنان با حرارت از او دفاع کرده بود که لوکرسیا حرف خود را پس گرفت و گفت به هر حال پشت سر خود من هم از این حرف ها می زنم. فرمینا داسا از خود سوال نمی کرد که چرا دارد آنطور از آن مرد طرفداری می کند. از مردی که در زندگی او سایه‌ای بیش نبود. همچنان به او فکر می کرد. مخصوصا وقتی پست می آمد و نامه جدیدی از او نمی آورد. دو هفته بود که سکوت برقرار شده بود تا یکی از مستخدمه ها با زمزمه نگران کننده او را از خواب بعد از ظهر بیدار کرد. خانم، جناب آقای فلورنتینو آریسا تشریف آورده اند. به آنجا آمده بود. اولین عکس‌العمل فرمینا داسا دست پاچگی بود. نه، باید می گفت که بهتر است روز دیگری بیاید، در ساعتی که مناسب تر باشد. حالا برای پذیرفتن میهمان آمادگی ندارد. حرفی هم ندارند که به هم بزنند. ولی بلافاصله به خود آمد و دستور داد او را به اتاق پذیرایی راهنمایی کنند و برایش یک فنجان قهوه ببرند تا دستی به سر و روی خود بکشد و آماده بشود. فلورنتینا آریسا دم در خانه منتظر ایستاده بود در زیر آن آفتاب سوزان ساعت 3 بعد از ظهر. خونسردی خود را حفظ کرده و بر خود مسلط بود، اما پی این را به تن مالیده بود که او را نخواهد پذیرفت. با جمله‌ای بسیار مؤدبانه او را رد خواهد کرد. همین اطمینان بود که خونسرد نگاهش داشته بود. پیغام او تمام وجودش را به لرزه درآورد. وقتی به سایه خنک اتاق پذیرایی پا گذاشت، مهلت این را به دست نیاورد تا فکر کند که چه معجزه‌ای رخ داده است. چون یک مرتبه حس کرد که روده‌هایش با انفجار یک کف دردناک پیچ می‌خورند. نفس در سینه حبس کرد و نشست. داشت به اولین نامه عاشقانه‌اش فکر می‌کرد که چگونه پرنده‌ای روی آن فضل انداخته بود. بی حرکت در آن تاریک روشن بر جای نشسته بود به امید اینکه لرزش آن دل پیچه تمام شود. در آن لحظه حاضر بود به هر گونه بدبختی تن در دهد بجز آن دل پیچه بی انصاف نابهنگام و بی موقع. از وضعیت خودش به خوبی اطلاع داشت. با وجود یبوست مزمن در سالهای بیشمار عمرش، شکم او 3-4 بار در ملای عام به او نارو زده بود. موفق نشده بود جلوی خود را بگیرد. فقط در آن موارد و موارد اضطراری دیگری به واقعیت جمله‌ای پی می برد که اغلب آن را از روی شوخی بر زبان می آورد. من به خدا اعتقاد ندارم، ولی از او می ترسم. مهلت این را به دست نیاورد تا نسبت به آن شکی ببرد. سعی کرد هر دعایی که می تواند به یاد بیاورد و بخواند، ولی هیچ دعایی را به خاطر نیاورد. وقتی پسر بچه بود، یک پسر بچه دیگر به او کلماتی جادویی یاد داده بود تا بتواند با تیر کمان پرنده‌ای را بزند. من خوب نشانه می‌گیرم، اما اگر به تو نخورد تقصیر من نیست. یک بار وقتی به کوهستان رفته بود، با یک تیر کمان نو آن جمله را به آزمایش گذاشته بود و سنگ درست به پرنده اصابت کرد و به زمین انداخته بودش. در گیجی خود فکر کرد که گرچه آن جمله بی‌مورد است، ولی چه میدانی شاید مفید واقع شود. انگار واقعا دارد دعایی میخواند آن جمله را بر زبان آورد، ولی نتیجه هیچ بود. دلپیچه‌ای شدید مثل فشار یک فنر باعث شد تا یک مرتبه از روی صندلی بلند شود و سر پا بایستد. کف داخل روده‌اش که غلیظ‌تر و دردناک‌تر شده بود، در شکمش سر و صدایی به راه انداخته بود. سراپا با عرقی سرد پوشیده شده بود. مستخدمی که برایش فنجان قهوه آورده بود، با دیدن او که به رنگ میت در آمده بود وحشت کرد. مرد آه کشید و گفت به خاطر گرماست، و مستخدمه که به خیال خودش میخواست در حق او لطفی بکند پنجره را باز کرد، ولی آفتاب شدید بعد از ظهر مستقیما به چهره او تابید و مجبور شدند بار دیگر پنجره را ببندند. داشت فکر میکرد که فقط یک دقیقه دیگر قادر است جلوی خود را نگاه دارد، و درست در همان لحظه فرمینا داسا داخل اتاق شد. تقریبا نامرئی در آن تاریک روشن اتاق از دیدن او به آن ریخت وحشت زده شده بود. به او گفت می توانید کت خود را از تن درآورید. وحشت مرد خیلی بیشتر از دلپیچه مهلک به خاطر این بود که مبادا زن سر و صدای شکمش را بشنود، ولی موفق شد لحظه ای خود را زنده نگاه دارد و به او بگوید که نه، لزومی ندارد کت خود را درآورد، چون فقط آمده است از او وقت بگیرد تا شرفیاب بشود. زن که سر پا ایستاده بود سخت گیج شد. گفت ولی حالا که آمده اید در اینجا هستید. دعوت کرد تا به دنبالش به ایوان حیات خلوت بروند، جایی که خنک‌تر بود. ولی او دعوت را رد کرد و با صدایی که به نظر زن آه دردناکی رسید گفت از حضورتان تقاضا می کنم فردا به من اجازه شرفیابی بدهید. به خاطر آورد که فردا پنجشنبه است، روزی که همیشه لوکرسیا دل رئال دل اوبیسپو به دیدنش می آمد. در نتیجه وعده ملاقاتی قاطع را اعلام کرد. گفت پس فردا ساعت 5. فلورنتینو آریسو از او تشکر کرد، با تکان دادن کلاه با عجله هرچه تمامتر از او خداحافظی کرد و از آنجا رفت، حتی بدون آنکه به آن فنجان قهوه لب بزند. زن هاج و واج در وسط اتاق سر پا مانده بود و نمی فهمید چه اتفاقی رخ داده است. از انتهای خیابان صدای درق و دروغ حرکت ماشین او را شنید. فلورنتینو آریسا در صندلی عقب ماشین وضعیتی به خود گرفت که دردش کمتر شود. چشمان خود را تا نیمه بر هم گذاشت، انقباض عضلات خود را باز کرد و خود را به دست اراده بدنش سپرد. آه که حس می کرد انگار بار دیگر زنده شده. راننده که سالیان سال در خدمت او بود و دیگر از هیچ جریانی تعجب نمی کرد، خون سرد بر جای مانده بود. ولی در جلوی خانه او وقتی داشت در ماشین را به روی او می گشود گفت جناب آقای فلو، مواظب باشید. یکی از نشانه های مرض وبا درست همین است. ولی وبا نبود. همان اسهال های همیشگی بود. روز جمعه ساعت 5 عصر همانطور که داشت خدا را شکر می کرد به دنبال مستخدم به راه افتاد و به ایوان حیات خلوت رفتند. فرمینا داسا منتظرش بود در کنار میز کوچکی که برای 2 نفر چیده شده بود. از او سوال کرد که چای میل دارد یا شیر کاکائو یا قهوه. فلورنتینا آریسا قهوه می خواست، قهوهی بسیار داغ و بسیار قوی. خود زن هم به مستخدم گفت برای من هم آن چیز همیشگی. چیز همیشگی مخلوطی بود از چند نوع چای مشرق زمینی که پس از خواب بعد از ظهر او را حسابی بیدار می کرد و سر حال می آورد. وقتی فرمینا قوری چای و فلورنتینو قوری قهوه را خالی کردند، هر دو درباره مسائل مختلفی صحبت کرده بودند. نه به خاطر اینکه آن مسائل برایشان جالب بود، بلکه صرفاً به خاطر اینکه نشان دهند که جرأت ندارند موضوع اصلی را به میان بکشند و با آن روبرو شوند. هر دو سخت کمرو شده بودند. می دیدند که آن همه از جوانی خود دور شده و در ایوانی که با کاشی های شطرنجی فرش شده بود نشستند. در خانه ای که مال هیچ کس نبود و هنوز بوی گل های قبرستانی می داد. برای اولین مرتبه در عمر خود آنطور روبروی هم نشسته بودند. در آن فاصله ناچیز داشتند با دل راحت پس از 50 سال یکدیگر را نگاه می کردند. دیگری را همانطور که بود می دیدند. یک پیر زن و یک پیر مرد که پای هر دوشان لبه گور بود. 2 نفر که هیچ گونه وچه مشترکی با هم نداشتند به جز گذشتهی بس زود گذر که دیگر مال آنها نبود. مال 2 جوان بود که محو شده بودند. 2 نفر که می توانستند به خوبی جای نوه های آنها باشند. زن داشت فکر می کرد که او عاقبت متوجه و قانع خواهد شد که آرزویش تا چه حد پوچ است و آن وقت با پی بردن به آن گستاخیش فرو می نشیند. برای حذر کردن از مکس های معذب کننده یا صحبت درباره موضوعات ناباب، زن در مورد کشتی های روی رودخانه از او سوالاتی می کرد. باور نمی کرد او که اکنون مالک و رئیس آن شرکت است، فقط سالهای سال قبل 1 بار با آن کشتی ها سفر کرده است. آن هم موقعی که هنوز به سمتی نرسیده بود. زن دلیل آن را درک نمی کرد و مرد آرزویش بود که دلیلش را به او بگوید. خود زن نیز هرگز سوار آن کشتی های روی رودخانه نشده بود. شوهرش از آب و هوای کوهستانی مسیر رودخانه نفرت داشت و برای حذر از آن 100 تا عذر و بهانه می آورد. خطرات ارتفاع برای قلب، امکان ذات‌الریه، دورویی اهالی کوهستان و بی‌عدالتی های دولت. آنچنان بود که با نیمی از جهان آشنایی داشتند و کشور خود را نمی شناختند. در حال حاضر تیاره‌ای بود که روی آب فرود می آمد و به دهات طول رودخانه لاماگدالنا سفر می کرد. درست مثل یک ملخ فلزی. 2 نفر خلبان، 6 نفر مسافر و گونی های پست. فلورنتینا آریسا گفت درست مثل تابوتی است پرنده. زن در اولین پرواز کشتی هوایی شرکت جسته و اصلا نترسیده بود، ولی حالا باور نمی کرد که خود او آنطور شهامت به خرج داده بود. گفت فرق کرده است. طبعا منظورش این بود که خود او فرق کرده است و نه طریق سفر. اغلب صدای پرواز هواپیماها غافلگیرش می کرد. در مراسم 100مین سالگرد در گذشته آزادی بخش دیده بود چقدر پایین پرواز می کردند و عملیات آکروباتیک انجام می دادند. یکی از آنها مثل یک لاشخور سیاه رنگ کم مانده بود به سقف خانه لامانگا برخورد کند. بعد یک تکه از بال طیاره روی درختی در همان حوالی افتاد و خودش هم به سیمهای برق گیر کرد. با این حال حتی آن مسئله هم نتوانست فرمینا داسا را قانع کند که چیزهایی وجود دارند به اسم هواپیما. حتی در سالهای اخیر کنجکاف هم نشده بود تا به خلیج مانسانیا برود و فرود آمدن آن هواپیماهای کوچک را روی آب تماشا کند. مقامات نظامی قایقهای ماهیگیری و قایقهای تفریحی را متفرق می کردند تا طیاره‌ها بتوانند روی آب فرود بیایند. به خاطر سن بالای او انتخابش کرده بودند تا با یک بغل گل سرخ به چارلز لیندبرگ در سفرش به آنجا خیر مقدم بگوید. نمی توانست درک کند که چطور ممکن است مردی آنطور درشت هیکل، آنطور موطلایی و خوشگل بتواند سوار تیارهی بشود که مثل یک تکه حلبی زنگ زده بود و تازه دو نفر مکانیک هم آن را هل داده بودند تا بتواند از روی زمین بلند شود. نمی توانست بفهمد که چطور ممکن است تیاره هایی که کمی از آن تیاره بزرگتر بودند می توانند 8 نفر مسافر سوار کنند. در عوض شنیده بود که سفر با آن کشتی های کوچک خط کشتیرانی روی رودخانه تا چه حد دلپذیر است. کشتی هایی که مثل کشتی های دریاپیما نبودند. اما خطراتی هم در بر داشتند، مثل برخورد با زمین های شنی و حملات راهزنها. فلورنتینو آریسا برای شهر داد که آن شایعات مال زمانهای گذشته است و کشتی های امروزی یک تالار رقص دارند با کابین های بزرگ و بسیار لوکس که به اتاقهای هتل میمانند، با حمام خصوصی و بادبزن برقی. از زمان آخرین جنگ داخلی هم کسی به آنها حمله نکرده است. با رضایت خاطر از روی یک پیروزی شخصی نیز برای او توضیح داد که آن همه پیشرفت در آزادی رودخانه پیمایی از تصدق سر خود او بود که نمیگذاشت دیگران با او رقابت کنند. به جای آنکه مثل سابق فقط یک شرکت واحد وجود داشته باشد، 3 شرکت به وجود آورده بود که هر 3 بسیار فعال و خوششانس بودند. گرچه به هر حال ترقی سریع هواپیمایی رقابتی بود که باعث واهمه همگانی می شد. زن او را دلداری می داد و می گفت که خطری متوجه کشتی ها نخواهد بود، چون تعداد کسانی که عقل خود را از دست بدهند و سوار آن چیزهایی شوند که برخلاف طبیعتند خیلی کم است. آخر سر هم فلورنتینو آریسا در مورد پیشرفت پست صحبت کرد، هم به خاطر حمل و هم به خاطر پخش. امیدوار بود که با پیش کشیدن این موضوع او را در مورد نامه های خودش سر حرف بیاورد، ولی موفق نشد. اما چندی نگذشت که موضوع خود به خود پیش آمد. خیلی از موضوع صحبت دور شده بودند که مستخدمه‌ای صحبت آنها را قطع کرد تا نامه‌ای به دست فرمینا داسا بدهد، نامه‌ای که درست در همان لحظه از طریق پست اکسپرس وارد شده بود. پست اکسپرس طریقی بود که به تازگی اختراع شده بود. روش توزیع آن چیزی بود تقریبا مثل تلگراف. زن مثل همیشه دنبال عینکش می‌گشت تا آن را بخواند و فلورنتینا آریسا با آرامش خیال بر جای مانده بود. گفت: چندان لزومی ندارد آن را بخوانید. نامه از طرف من است. در واقع هم همانطور بود. آن را روز قبل نوشته بود. با پریشان حالی نومیدانی حاصل از پیروز نشدن بر خجالت اولین ملاقاتش. در آن نامه از سماجت خود معذرت می‌خواست که بدون خبر قبلی به ملاقات او رفته بود و حال داشت تقاضای ملاقاتی را با اجازه او می‌کرد. نامه را بدون تأمل پست کرده بود و بعد که دچار شک و تردید شد دیگر دیر شده بود. به هر حال به نظرش می رسید که آن همه شرح و بیان هم در آن مورد چندان لزومی نداشت. فقط تقاضا کرد آن را نخواند. فرمینا گفت: البته به هر حال نامه ها متعلق به کسانی هستند که آن را نوشتند. غیر از این است؟ قدمی با شهامت برداشت. فلورنتینو آریسا گفت: درست همین طور است. به همان دلیل است که وقتی 2 نفر با هم قهر می کنند، اولین چیزی که پس داده می شود همان نامه هاست. کنایه او را ندیده گرفت، نامه را به او پس داد و گفت: چه حیف که نمی توانم این را بخوانم، چون بقیه نامه های شما به من خیلی کمک کردند. نفس عمیقی کشید. متعجب شده بود که او با چه لحن ساده‌ای درست برخلاف انتظارش آن جمله را بر زبان رانده بود. گفت: نمی دانید چقدر از این بابت احساس سعادت می کنم. ولی زن موضوع صحبت را عوض کرد و اون نیز دیگر نتوانست آن را به صورت اول برگرداند. کمی بعد از ساعت 6 از آنجا خارج شد. داشتن چراغ‌های خانه را روشن می‌کردند. احساس اطمینان بیشتری می‌کرد. گرچه چندان هم امیدوار نبود. اخلاق بی‌ثبات و عکس‌العمل‌های پیش‌بینی نشده او را فراموش نکرده بود. در 20 سالگی آنطور بود و اکنون نیز دلیلی نداشت تا عوض شده باشد. خود را به خطر انداخته و با فروتنی صمیمانه از او سوال کرده بود که آیا می تواند روز دیگری هم به ملاقات او بیاید؟ و جواب او بار دیگر برایش غیر مترقبه بود. گفته بود: هر وقت دلتان خواست به دیدن من بیایید. من تقریبا همیشه تنها هستم. 4 روز بعد روز سه‌شنبه بدون خبر قبلی به دیدن او رفت و زن منتظر نماند تا سینی چای را بیاورند. قبل از آن به او گفت که نامه‌هایش چقدر برای او مفید واقع شده بودند. جواب داد که آنها در واقع نامه نبودند، بلکه اوراقی بودند پاره پاره از کتابی که خیال داشت بنویسد. فرمینو هم آنها را همین طور تعبیر کرده بود، طوری که خیال داشت تمام آنها را به او بازگرداند. البته اگر به او بر نمی خورد، می توانست از آنها استفاده بهتری بکند. داشت توضیح می داد که آن نامه ها در دوره سختی که می گذراند چقدر باعث تسکینش شده بودند. چنان با ذوق و شوق، چنان با حق شناسی و سپاسگزاری و حتی شاید با علاقه شدید صحبت می کرد که فلورنتینا آریسا فکر کرد جان خود را به خطر بیاندازد و به جای برداشتن فقط یک قدم پرشی مهلک بکند. گفت: ما قبلا به هم تو می گفتیم. قبلا کلمه ممنوع بود. زن حس کرد که فرشته واهی گذشته دارد از بالای سرشان پرواز می کند. سعی کرد او را عقب بزند. مرد پیش روی کرد و ادامه داد: منظورم در نامه های قبلی خودمان بود. زن معذب شده بود و سعی می کرد این را نشان ندهد، اما نشان داده بود. مرد متوجه شد و فهمید باید با روش صحیح تری پیش برود، گرچه آن خطای مختصر به او حالی کرد که فرمینا درست مثل جوانیش لجام گسیخت و وحشی بر جای مانده است. البته یاد گرفته بود که چطور به نحو دلپذیری وحشی باشد. گفت: منظورم این بود که نامه ها با آن نامه ها خیلی فرق دارند. فرمینا گفت: همه چیز در جهان فرق کرده است. فلورنتینا آریسا گفت: من اصلا فرقی نکرده ام و خود شما. فنجان دوم چای به دهانش نرسید و در هوا ماند. با نگاهی که از آن همه دشواری زندگی جان سالم به در برده بود او را شماتت کرد. گفت: حالا دیگر هیچ فرقی نمی کند. من همین اواخر 72 ساله شدم. ضربه درست به وسط قلب فلورنتینو آریسا فرو رفت. دلش می‌خواست جوابش سریع باشد و مثل یک پیکان به هدف بخورد، ولی پیری مانع او شده بود. هرگز با مکالمه‌ای آنطور مختصر آنقدر احساس خستگی نکرده بود. حس می‌کرد که قلبش درد گرفته است و هر ضربه آن با صدایی فلزی در شریان‌هایش تنین می‌افکند. حس کرد که پیر مردی بیش نیست، غمگین و بیهوده، و چنان بغض گلویش را فشرد که دیگر نتوانست کلمه‌ای بر زبان آورد. فنجان دوم خود را در سکوت تمام کردند. سکوتی که مملو بود از پیش‌بینی‌های دو جانبه. وقتی زن دهان گشود به خاطر این بود که به مستخدم دستور دهد پوشه نامه‌ها را بیاورد. به نوک زبانش رسیده بود که از او بخواهد نامه‌ها را برای خودش نگه دارد، چون او خودش از هر کدام با کاغذ کپی نسخه‌ای برداشته بود. ولی فکر کرد شاید چنان تقاضایی چندان شایسته به نظر نرسد. دیگر حرفی نداشتند به هم بزنند. قبل از آنکه آنجا را ترک کند پیشنهاد کرد که روز سه‌شنبه آینده در همان ساعت بار دیگر به دیدنش بیاید. زن از خود سوال می‌کرد که آیا باید با او خودمانی رفتار کند. گفت: این ملاقات ها به هیچ دردی نمی خورند، معنی و مفهومی ندارند. فلورنتینا آریسا گفت: من اصلا به معنی و مفهوم آنها فکری نکرده بودم. با این حال سه‌شنبه بعد ساعت 5 بعد از ظهر به آنجا رفت و بعد تمام روزهای سه‌شنبه بعدی. دیگر اطلاع قبلی را هم در نظر نمی گرفت. بعد از 2 ماه آن ملاقات های هفتگی برای هر دوی آنها عادت شده بود. فلورنتینا آریسا برای چای او بیسکویت های انگلیسی می آورد. شاه بلوط هایی می آورد که در شهد فرو کرده بودند. زیتون های یونانی و تمام اغذیه خوشمزهی که در کشتی های اقیانوس پیما پیدا می کرد. یک سه‌شنبه برایش یک کپی از عکس او و ایلدبراندا را برد که 50 سال پیش آن عکاس بلژیکی از آنها انداخته بود. آن را در یک حراجی کارت پستال در راسته میرزا بنویس‌ها با چند پول سیاه خریده بود. هیچ یک از آن دو نتوانستند درک کنند که چگونه آن عکس به آنجا رسیده است. فلورنتینو آریسا آن را به حساب معجزه عشق گذاشت. یک روز صبح فلورنتینو آریسا که داشت از باغچه خانه‌اش چند گل سرخ میچید، وسوسه شد تا در ملاقات بعدی یک شاخه رز برای او ببرد. زبان گلها مسئله‌ای بود بس بقرنج، چون هنوز از بیوه زن شدن او زمانی نگذشته بود. یک رز سرخ که عشقی آتشین بود ممکن بود برای سوگواری او توهین‌آمیز باشد. رزهای زرد رنگ که در زبانهای دیگر نشانه نیکبختی بود، در زبان عامیانه نشانه حسادت بود. یک بار در مورد رزهای سیاه رنگ ترکیه چیزهایی شنیده بود که شاید از همه شایسته تر بودند، ولی او موفق نشده بود از آنها در باغچه خود بکارد. با آب و هوای آنجا جور در نمی آمد. پس از مدتی شک و تردید، عاقبت به فکر یک رز سفید افتاد که مثل بقیه از آن خوشش نمی آمد. گلی بود بی بو و بی خاصیت. گلهایی بودند لال که هیچ احساساتی را بیان نمی کردند. در لحظه آخر از ترس اینکه مبادا فرمینا داسا از روی شیطنت خود معنی خاصی به تیغهای گل بدهد، تمام تیغها را کند. گل را با خوشرویی تمام پذیرفت. هدیه‌ای بود که کاسه ای زیر نیم کاسه نداشت. مراسم روزهای سه‌شنبه غنی‌تر شدند، طوری که وقتی او با شاخه رز سفید وارد می شد، گلدان روی میز چای حاضر و آماده بود. یک روز سه‌شنبه همانطور که داشت گل را در گلدان آب می‌گذاشت، با لحنی که به نظر اتفاقی برسد گفت: زمانی برای ما گل‌های کامیلیا وجود داشتند، نه گل‌های رز. فرمینا داسا گفت: بله، ولی منظور ما نیز با حالا خیلی فرق داشت و شما هم آن را به خوبی می‌دانید. همیشه همینطور بود. او سعی داشت قدمی به جلو بردارد و زن جلوی پایش را می گرفت و راهش را مسدود می کرد. گرچه این مرتبه با وجود آن جواب حاضر و آماده، فلورنتینو آریسا متوجه شد که تیرش به هدف خورده است. چون روی خود را به طرفی برگردانده بود تا سرخی چهرهش معلوم نشود. چهرهی گلگون، سوزان و جوانانه که گویی حرارت آن به او بستگی نداشت و گستاخیش او را نسبت به خودش معذب کرده بود. فلورنتینو آریسا که متوجه قضیه شده بود سعی کرد موضوع صحبت را عوض کند و درباره مسائلی حرف بزند که احساساتی نباشند، ولی آنقدر واضح بود که دارد به عمد آن کار را می کند که فرمینا فهمید مچش باز شده است و همان امر باعث شد تا غیظش شدت بگیرد. سه‌شنبه بدی بود. زن با زبان بی زبانی به او حالی کرده بود که بهتر است دیگر به آنجا نیاید، ولی تصور دعوا مرافعی مثل دو عاشق و معشوق جوان در سن و سال آنها چنان مسخره می نمود که هر دو قش قش خندیدند. سه‌شنبه بعد وقتی فلورنتینو شاخه گل را در گلدان می گذاشت، فرمینا به وجدان خود رجوع کرد و با نهایت خوشحالی کشف کرد که در ته دلش حتی یک ذره هم از کینه ی هفته قبل بر جای نمانده است. چندی نگذشت که گسترش آن ملاقات‌ها شکلی خانوادگی و ناراحت کننده به خود گرفت. دکتر اوربینو داسا و همسرش گاه انگار بر حسب تصادف به آنجا می آمدند، می ماندند، ورق بازی می کردند و فلورنتینا آریسا بازی بلد نبود. اما فرمینا داسا فقط در یک جلسه بازی را به او یاد داد و بعد هر دوی آنها رسماً از دکتر اوربینو داسا و همسرش دعوت کردند تا سه‌شنبه آینده بیایند و نبرد خود را آغاز کنند. بازی‌ها چنان برای همه سرگرم کننده بود که مثل ملاقات‌های آن دو به عادت تبدیل شد. برگزاری بازی چنان رسمیتی پیدا کرد که برای هر کس سهمیه‌ای در نظر گرفتند. دکتر اوربینو داسا و همسرش که شیرینی پز بسیار ماهری بود، هر بار یک کیک متفاوت همراه می آوردند. فلورنتینو آریسا هم آن چیزهای خوشمزه‌ای را می آورد که در کشتی‌های اروپایی پیدا می کرد و فرمینا داسا نیز هر هفته چیز غیر مترقبه از خود اختراع می کرد. دوره آنها رسماً سومین سه‌شنبه هر ماه بود. گرچه آنها سر پول بازی نمی کردند، ولی بازنده می بایستی چیزی برای بازی هفته بعد در صندوق می انداخت. دکتر اوربینو داسا درست مثل تصویر عمومی خودش بود، مردی که استعداد خاصی از خود نشان نمیداد. رفتارش کمی ناراحت کننده بود و هیجان خود را چه در خوشحالی و چه در ناراحتی بسیار واضح نمایان می ساخت. چهرش ناگهان چنان گلگون می شد که دیگران را نسبت به سلامتی روانیش نگران می کرد. بدون شک همانی بود که در دیدار اولیه دستگیر انسان می شد. چیزی که فلورنتینا آریسا از آن خیلی می ترسید. یعنی یک مرد شریف. همسرش در عوض زنی بود به گو بخند و کمی عامی. باهوش و زرنگ بود. نسبت به خوشپوشی خود نیز طبیعی تر از بقیه بود. زوجی بهتر از آنها برای ورق بازی پیدا نمی شد. این گونه بود که احتیاج سیری ناپذیر فلورنتینو آریسا نسبت به عشق با فریب پر می شد و سر می رفت. دلش را به این خوش کرده بود که عضوی از آن خانواده شده است. یک شب که داشتند با هم از خانه خارج می شدند، دکتر اوربینو داسا او را به نهار دعوت کرد. فردا سر ساعت 12:30 در باشگاه اجتماعی. غذاهای آنجا عالی اما شرابش زهرآلود بود. باشگاه برای راه دادن افراد قوانین اکید و خاص خود را داشت که مهمترین آن جلوگیری از ورود فرزندان نامشروع بود. اما لئون 12 چنان مسئله توهین‌آمیزی را شخصا تجربه کرده بود و همانطور هم خود فلورنتینا آریسا که وقتی یکی از بنیانگذاران همان باشگاه او را دعوت کرده بود هنوز پشت میز ننشسته مجبور شده بود با خجالت هرچه تمامتر آنجا را ترک کند. در حق آن مرد در تجارتهایش روی رودخانه بارها لطف به خرج داده بود ولی مرد مجبور شد میهمان خود را به جای دیگری ببرد. ما که خودمان این قوانین را میگذاریم باید قبل از بقیه آن را رعایت کنیم. با تمام این احوال آن روز پی همه چیز را به تن مالید و دعوت دکتر اوربینو داسا را پذیرفت. از او بسیار محترمانه پذیرایی شد. گرچه ندادند دفترچه میهمانان عالی قدر را امضا کند. نهاری بود بسیار مختصر. فقط آن دو با هم با مکالمه‌ای بسیار عادی. نگرانی‌های فلورنتینو آریسا در مورد آن نهار با یک لیوان شراب قبل از نهار تماماً محو شده بود. دکتر اوربینو داسا می‌خواست درباره مادرش با او صحبت کند و فلورنتینا آریسا متوجه شد که او بدون شک در آن مورد با پسر خود صحبتی کرده است. آنچه برایش غیر منتظره بود این بود که دروغ‌هایی تحویل پسرش داده بود. به او گفته بود که آنها از طفولیت با هم دوست بودند که از زمانی که خودش از سان خوان دلاسیاناگا وارد آنجا شده بود با هم همبازی بودند. او بوده که کتاب خواندن را به او آموخته و به همان دلیل همیشه سپاسگزار اوست. به پسرش گفته بود که وقتی از مدرسه برمیگشت چندین ساعت را در خرازی ترانزیتو آریسا می‌گذراند تا از او گلدوزی یاد بگیرد. آن زن استاد ماهری بود و اگر بعد با فلورنتینا آریسا معاشرت نکرده بود دست خودش نبود. راه زندگی آنها با هم فرق کرده بود. از هم جدا شده بود. دکتر اوربینو داسا قبل از آنکه منظور اصلی خود را پیش بکشد شروع کرد به مقدمه چینی و صحبت در مورد پیری. معتقد بود که جهان بدون پیرها که مزاحم بودند بدون شک بیشتر پیشرفت می کرد. آنها بودند که با وزن سنگین خود راه را مسدود کرده بودند. می گفت بشریت مثل پیاده نظام است. هرچه آنها یواشتر پیش بروند کسانی که آنها را دنبال می کنند هم یواشتر جلو می روند. داشت آینده ای را پیش بینی می کرد که خیلی بشری تر بود. زنها و مردها دیگر نمی بایستی از پیری خود خجالت می کشیدند. نه از آن و نه از درد و رنج و تنهایی وحشت انگیز سال خوردگی. به عقیده خود او حد تعیین شده می توانست 60 سالگی باشد. ولی اگر کسی زودتر از رسیدن به این سن پیر می شد، تنها راه حل خانه سالمندان بود. جایی که پیرها یک دیگر را تسلی خاطر می بخشیدند. در غم و شادی یکدیگر سهیم می شدند، در عادات و قصه های خود. البته به جز آن اختلافی که همیشه با نسل های جوان وجود داشت. می گفت پیرها در مصاحبت پیرهای دیگر کمتر احساس پیری می کنند. دکتر اوربینو داسا به هر حال می خواست از فلورنتینا آریسا تشکر کند که برای مادر او، برای تنهایی بیوه‌زنی او، آنطور مصاحب خوبی شده بود. ملتمسانه از او تقاضا می کرد که به کارش ادامه دهد. هم به نفع هر دوی آنها بود و هم به نفع بقیه. به او می گفت که آن اخلاق تند خاص پیرها را بر فرمینا ببخشد و ندیده بگیرد. فلورنتینا آریسا از خاتمه آن ملاقات احساس خوشنودی می کرد. به او می گفت خیالتان آسوده باشد، من از ایشان 4 سال بزرگتر هستم، آن هم نه فقط حالا بلکه از خیلی وقت پیش، خیلی قبل از آنکه جناب عالی متولد شده باشید. سپس وسوسه شد تا با نکته‌ای طعن‌آمیز دل خود را خالی کند. گفت: اگر ما اکنون در نسل آینده شما بودیم، میبایست یک شاخه گل مناطق حاره‌ای برای نهار ما روی قبر من و ایشان میگذاشتید. دکتر اوربینو داسا سر از پیشگویی های او در نمی آورد و هرچه بیشتر سعی میکرد کمتر سر در می آورد. فلورنتینا آریسا کوشش میکرد تا او را از سردرگمی بیرون بکشاند. بسیار سر حال آمده بود، چون می دانست که به زودی با دکتر اوربینو داسا ملاقات دیگری خواهد کرد. ملاقاتی بسیار رسمی، خواستگاری از مادر او. نهار بسیار دلپذیری بود، نه تنها فقط به خاطر خود نهار، بلکه چون درک کرده بود که چنان تقاضای سنگ دلانهی می توانست امری ساده و آسان باشد. فقط موافقت فرمینا داسا کافی بود و بس تا سعادت او را تکمیل کند، چون می دید که پس از این نهار تاریخی دیگر حتی به خواستگاری هم نیازی نیست.